به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و 17 به وقت مرکزی اروپا. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیدیم. سپاسگزاریم از دوستانی که تا حالا همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مثل هر جمعه مجله جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از نادر صدیقی. آقای صدیقی با سلام.
با سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا. یک مقام آمریکایی میگوید ایران و کره شمالی به رغم تحریم‌های بین‌المللی در حال پیشبرد فعالیت‌های هسته‌ای خود هستند. روز جمعه یک مقام آمریکایی جمهوری اسلامی و کره شمالی را متهم کرد که به رغم تحریم‌های بین‌المللی در حال پیشبرد فعالیت‌های هسته‌ای هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تاماس کانتریمن، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور امنیت ملی و منع تولید و گسترش سلاح‌های اتمی گفت ایران و کره شمالی کانال‌های لازم برای صادرات تسلیحات و همچنین تولید مواد مرتبط با صنایع اسلحه‌سازی را یافتند. او گفت که عوامل جمهوری اسلامی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران در کشورهای مختلف از جمله چین در تلاشند تا نیازمندی‌های برنامه هسته‌ای کشور خود را تامین کنند. در این حال یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت که ایران و کره شمالی در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای با یکدیگر همکاری می‌کنند. یک هواپیمای سوخت‌رسانی ارتش آمریکا از نوع بوئینگ KC-135 روز جمعه در آسمان قرقیزستان منفجر شد و سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها این هواپیما پس از برخاستن از فرودگاه نظامی آمریکا در ماناس در نزدیکی روستایی در 90 کیلومتری این فرودگاه و در نزدیکی مرز کشور قزاقستان سقوط کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر امور اضطراری قرقیزستان گفت که این هواپیما به 3 بخش تقسیم شده است. هنوز جزئیاتی در مورد مقصد این هواپیما و نیز سرنوشت سرنشینانش منتشر نشده است. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام هوانوردی قرقیزستان طوفان شدید را دلیل انفجار و سقوط این هواپیما دانسته است. در تهران دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران نقل قول انتصاب داده شده به اسفندیار رحیم مشائی مشاور محمود احمدی نژاد در رسانه‌ها را تکذیب کرد. خبرگزاری مهر پیشتر نوشته بود که اسفندیار رحیم مشائی گفته است کلیتی به نام اسلام پاسخگوی مردم جهان نیست و باید به جای آن به مسئله مهدویت پرداخت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران رسانه ها را به خودداری از اعمال سلایق شخصی و گروهی در انتشار اخبار توصیه کرد. در بیانیه این دفتر آمده است، تأکید آقای مشائی این است که به دلیل تبلیغات سوء غربی ها علیه اسلام، تبلیغ با عنوان اسلامی به تنهایی کافی نیست. آقای فاطمی؟
ممنونم آقای صدیقی. بعد از شنیدن خبرها از نادر صدیقی میرسیم به مجله هفتگی جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم، با سپاس از همراهی شما و با آرزوی اوقاتی خوش.
جامعه.
سلام، عصر جمعتون بخیر. من فهیمه خضرحیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر. در این مجله هم مثل هر هفته نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای اجتماعی و بعد خواهیم پرداخت به سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ایران که رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته پیش آن را ابلاغ کرد. اول خبرها. افزایش آمار سکته های مغزی در ایران. اینطور که رئیس کل جدید سازمان نظام پزشکی ایران به خبرگزاری مهر گفته است، روزانه 250 تا 300 نفر دچار سکته مغزی می شوند. علیرضا زالی اشاره کرده است به اینکه در ایران بالغ بر 60% افراد مبتلا به فشار خون هستند، اما از بیماری خود خبر ندارند و همین ممکن است در نهایت سبب سکته مغزی آنها شود. این حالی مقام مسئول میگوید بودجه لازم برای راه اندازی مراکز درمان سکته های مغزی در نظر گرفته نشده، در حالی که با وضعیت موجود باید دست کم در استان های بزرگ کشور چند مرکز درمان سکته های مغزی وجود داشته باشد. عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد به خبرگزاری مهر گفته است هزینه های دندانپزشکی در ایران 3 برابر درآمد مردم است و در حال حاضر 1/4 تا نصف حقوق یک نفر برای درمان فقط یک ریشه دندان باید هزینه شود. این عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی بحران ارزی را دلیل این افزایش بی‌رویه دانسته است. با اینکه از مدتی پیش به گفته نهادهای مسئول گشت‌های تعزیرات حکومتی در تهران افزایش پیدا کردند، اما معاون حقوقی تعزیرات حکومتی پایتخت از افزایش گزارش‌های مردمی و گزارش‌های بازرسان اداره کل صنعت معدن و تجارت در مورد احتکار خبر می‌دهد و به خبرنگار مهر می‌گوید بعضی محتکران کالا تا بیش از 70 میلیون تومان برنج و روغن و شکر در یک انبار احتکار کردند. خبرگزاری‌ها در ایران گزارش می‌دهند که 2000 بیمار مبتلا به بیماری مزمن کبدی در حال حاضر در لیست انتظار برای پیوند کبد هستند. این را رئیس مرکز تحقیقات و سیاست‌گذاری سلامت اعلام کرده و همچنین از روند رو به افزایش بیماری‌های مزمن کبدی در ایران اظهار نگرانی کرده است. در سال گذشته 3056 نفر بر اثر مصرف مواد مخدر در ایران جان خود را از دست دادند که از این تعداد 199 نفر زن بودند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اینطور که اداره کل روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده، بیشترین آمار مرگ ناشی از مصرف مواد مخدر در استانهای تهران، اصفهان، فارس و خراسان رضوی به ثبت رسیده است. از سال 1343 تا به حال که وزارت آموزش و پرورش از بدنه وزارتخانه فرهنگ جدا شد و تبدیل شد به وزارتخانه‌ای که مسئولیت اصلی آموزش شهروندان تا پایان دوره متوسطه تحصیلی را بر عهده دارد، از همان سال تا به حال چالش‌ها و بحران‌های این وزارتخانه که سال به سال عریض و طویل‌تر شده همچنان بر سر جای خود باقی هستند. تامین بودجه، تامین نیروی انسانی، به روزرسانی محتوا و مواد درسی، تطبیق ساختار ایدئولوژیک و سیاسی در نهادی که به نوعی ارائه آموزه‌های مورد نظر حکومت را نیز در دستور کار خود دارد، از جمله چالش‌های حل نشده در این دستگاه بوده است. سندها و برنامه‌های جامع و راهبردی هم که برای ایجاد تحول در وزارت متولی آموزش کشور تدوین شدند، تاکنون راه به جایی نبردند. هفته گذشته آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، وارد این میدان شد و سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور را ابلاغ کرد. سیاست‌های کلی که اعلام شده پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است. سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، مهمان مجله جامعه این هفته است تا نگاهی کوتاه بر سیاست‌های تازه ابلاغ شده داشته باشیم. آقای پیوندی، در یک نگاه کلی سیاست‌هایی که آقای خامنه‌ای ابلاغ کردن رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اون چیزی که آقای خامنه‌ای ابلاغ کردن به عنوان سند تغییر سیاست‌های کلی نظام آموزشی ایران، در حقیقت سرفصل‌های یک سند مفصلی هست که در سال‌های گذشته مورد بحث قرار گرفته و خیلی مفصل‌تر در مورد هر کدوم از این بندها صحبت شده.
خب پس این دستورالعمل تازه که آقای خامنه‌ای ابلاغ کردن چیست و بر چه نکاتی تاکید داره آقای پیوندی؟
به این سندی که آقای خامنه‌ای منتشر کردن و ابلاغ کردن به دولت و بقیه دستگاه‌های مربوطه، میشه گفتش که دو تا مسئله مشخص هست. یعنی از یه طرف ما در واقع شاهد این هستیم که در این سند تکیه میشه همچنان به سمتگیری های دینی و ایدئولوژیک نظام آموزشی ایران، و از طرف دیگه یه تمایلی درش وجود داره بهبود کلی نظام آموزشی ایران. اما به هر حال این متن در حقیقت یه خلاصه خیلی فشرده‌ای هست از اون سند تحول بنیادی نظام آموزشی ایران که پیشتر در از طرف وزارت آموزش و پرورش به بحث گذاشته شده بود و مطرح شده.
آقای پیوندی، آیا فکر نمی‌کنید که خیلی این طرح کلی است و بدون ارائه راهکار از یک سری کلیات صحبت میکنه که حالا مشخص نیست واقعا چطور میشه اون رو عملیاتی کرد؟ مثلا گفته میشه که به وزارت آموزش و پرورش در ایران به دلیل اینکه مولد نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی است باید حتما توسعه پیدا بکنه و خیلی مهم است و نکاتی از این دست، اما خب ما میبینیم که همه وزرای دورانهای مختلف در وزارت آموزش و پرورش نسبت به کم بودن بودجه این وزارتخانه نسبتا عریض و طویل به حال انتقاد داشتن همیشه، و یا معلمان فرهنگیان زیاد راضی نیستن از شرایط معیشتیشون. بنابراین چطور میتونیم بگیم که اون وقت برنامه داریم برای توسعه و گسترش این وزارتخانه؟
کاملا درسته. در حقیقت حقیقت ما در هر نظام اون چه در دنیا چه در ایران چه در هر جای دیگه یه تحول خیلی اساسی به وجود بیاریم و در حقیقت اون نظام رو نوسازی کنیم. این مستلزم اینه که ما دو تا دست کم شرط فراهم بکنیم. شرط اولش امکانات مادی که اجازه میدن که ما تحول به طور واقعی به وجود بیاریم، دوم در واقع اون شرط بیشتر سیاسی، فرهنگی، روانیه که مربوط میشه به اینی که اون کسانی که این تربیتشون مربوط میشه، یعنی معلم‌ها، مجموعه کسانی که در نظام آموزش کار میکنن، خانواده ها و جوونا و دانش آموزا تا چه حد در واقع با این هدفها موافقن و تا چه حد این هدف‌ها براشون توجیه شده. چون به هر حال شما میتونید ده‌ها و صدها بخشنامه و تر بدید بدون اینکه هیچ چیز تغییر پیدا بکنه، برای اینکه اون زمینه‌ها و شرط‌های لازمی که برای تغییرات لازمه به وجود نیومدن. اگه به شرط اول یعنی زمینه مادی و امکانات بخوایم برگردیم، همونجوری که شما هم به درستی اشاره کردین، در حقیقت نظام آموزش ایران درگیر مسائل و مشکلات بسیار عدیده‌ای که در سال‌های گذشته متأسفانه خیلی کم تونسته گام مثبت به جلو برای رفعشون. حدود 1/3 کلاس‌های ما از ایمنی لازم برخوردار نیستن یا استاندارد نیستن و در نتیجه در این کلاس‌ها اتفاقات ناگواری میتونه اتفاق بیفته، همونجوری که در مثلا سال گذشته مشاهد آتش‌سوزی بخاری‌های غیر استاندارد در مدارس بودیم. همه اینها نشون میده که در حقیقت مشکلات عدیده‌ای در نظام آموزشی ایران از نظر امکانات وجود داره که هیچ فکری در سالهای گذشته براشون نشده. حالا در طرح جدید صحبت از طرح‌های بلند پروازانه تر یا امکانات خیلی خیلی بیشتری میشه. به نتیجه این پرسش اساسی به وجود میاد که بالاخره تضمین عملی اجرای این طرح کدوم ها هستن. یعنی ما برای اینکه این طرح به طور واقعی اجرا بشه احتیاج به یک واقعا بسیج مالی، سیاسی، اجتماعی خیلی مهم داریم و الان هیچ نشونه‌ای از اینکه دولت چنین عزمی وجود داشته باشه ما این رو نشونه ازش نمی‌بینیم.
آیا آقای پیوندی حالا هیچ امکانی هم بوده برای بهبود شرایط آموزش و پرورش و اقدام موثری نشده به نظرتون؟
در 15 سال گذشته اتفاقی در نظام آموزشی ایران افتاده که میتونست در واقع خیلی از این مشکلات رو به سرعت حل بکنه. یعنی ما چون با کاهش جمعیت دانش آموزی روبرو هستیم به خاطر افت جمعیتی که ایران شاهدش هست، این امکان به وجود اومده بود که نظام آموزشی که دیگه با فشار افزایش جمعیت مواجه نیست بتونه به تدریج به کیفیت آموزشی فکر کنه. همچه اتفاقی متاسفانه نیفتاده سالهای پیش. حالا من نمیدونم قراره چه معجزه اتفاق بیفته که در سال آینده ما شاهد این جهش کیفی در امکانات آموزش ایران باشیم.
از طرفی در این سند صحبت از ارتقای دانش تکنولوژیک دانش آموزان و تجهیز مدارس به فناوری اطلاعات و ارتباطات شده. ارزیابیتون از عملیاتی شدن این بخش چیه آقای پیوندی؟
تعداد خیلی کمی از مدارسی بودند که به طور نمونه‌ای مجهز بودند به این امکانات، ولی خب این هنوز تبدیل شده به واقعیت روزمره زندگی آموزشی در بیش از 120,000 واحد آموزشی که در ایران وجود داره و در خصوص در شهرهای کوچکتر و در مناطق دورافتاده‌تر در واقع میشه گفت نشانی از همچین امکانات نیست. در حقیقت حتی به نظر من وجود این امکانات هم به خودی خود تضمین کننده بهبود کیفیت آموزشی و بروز شدن امکانات آموزشی ایران نیست. فناوری جدید زمانی میتونه در حد بالایش و در حد قابل فهمش و در حد واقعا ایدئالش وجود داشته باشه که این تبدیل بشه به یک عامل آموزشی که کمک میکنه بچه های ما به طور مستقل یاد بگیرن و بدون استفاده از معلم بتونن به امکانات آموزشی و امکانات علمی دسترسی پیدا بکنن و در واقع اون استقلال و پختگی لازم علمی و روش‌شناسانه رو یاد بگیرن. ما وقتی که در ایران با این همه مشکل با این مسئله اینترنت مواجه هستیم، این همه محدودیت مواجه هستیم، این همه فیلترینگ در ایران وجود داره و این همه در واقع کنترل میشه این مسئله، اون وقت چجوری میتونیم مثلا فکر کنیم که در مدارس ما دانش آموزان ما بتونن به طور آزادانه به منابع مهم اطلاعاتی و علمی در تمام دنیا دسترسی داشته باشن؟ ما باید معلمینی داشته باشیم که همزمان آشنا باشن با این شیوه های جدید و معلمینی که قبول کنن که یه نقش جدیدی بازی کنن برخلاف نقش سنتی که در اون معلم یه دانش بسته‌ای رو به دانش آموز منتقل می‌کنه.
در یک بعد از ظهر جمعه دیگر با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. از حضورتون سپاسگزارم و دعوت می‌کنم همچنان پیگیر مجله جامعه جمعه ها بعد از ظهر باشید. من فهیمه خضری‌دری هستم، باهاتون خداحافظی می‌کنم تا برنامه دیگر.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com